بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین میگوید آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است. رهبران روسیه و آلمان امروز با یکدیگر ملاقات کردند. و دبیر کل سازمان عفو بین الملل خواستار لغو مجازات سنگسار در ایران شد. ساعت 7 شب، سه‌شنبه 18 مهر 1385، برابر با 10 اکتبر 2006، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. سلام، من امیر مصدق کاتوزیان همراه با خبرها و گزارش‌های همکارانم در کنار شما هستم در مجله شامگاهی نیم ساعته رادیو فردا. با نگاهی به مناسبات خارجی ایران، رویدادهای داخلی، فرهنگ ایران و دنیای ورزش. اما در آغاز تازه‌ترین خبرها با نیما تمدن.
چین که نزدیکترین متحد کره شمالی محسوب می شود، امروز اعلام کرد آزمایش اتمی کره شمالی به روابط دو کشور صدمه زده است، اما از سازمان ملل خواست که اقدامی مثبت و مناسب در این باره به عمل آورد. وزارت خارجه چین امروز نیز مانند دیروز خشم خود را نسبت به متحد کمونیست خیش به دلیل دست زدن به آزمایش اتمی پنهان نکرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت این کشور قصد دارد کره شمالی را و از سرگیری مذاکرات شش جانبه در ارتباط با برنامه‌های اتمی‌اش ترغیب کند. با وجود این تأکید کرد که پیونگیانگ مخالفت جامعه جهانی را با اقدام خود نادیده گرفته است. شورای امنیت امروز به پیشنهاد واشنگتن موضوع تحریم کره شمالی را مورد بحث قرار می‌دهد. به دنبال آزمایش اتمی کره شمالی امروز در تهران غلامحسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران گفت ایران استفاده از هر گونه سلاح هسته‌ای را محکوم می‌کند. به گفته آقای الهام اما جمهوری اسلامی به زمان اطلاعات و جزئیات بیشتری برای بررسی آزمایش دیروز پیونگیانگ نیاز دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در شهر درزدن آلمان دیدار و درباره مسائل مهم روز جهان مذاکره کردند. در پایان این مذاکرات رهبران دو کشور در یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافتند. رئیس جمهور روسیه در پاسخ به پرسشی درباره مرگ آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار منتقد خود قتل او را جنایتی که نمی‌تواند بی‌کیفر بماند توصیف کرد. رهبران روسیه و آلمان همچنین قرار است در کنفرانسی در سن پترزبورگ که موضوع آن گسترش مناسبات دو جانبه آلمان و روسیه است شرکت جویند. مسکو امروز شاهد ادای احترام به خاطره آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگاری بود که به عقیده همکارانش قربانی بیان نظراتش در مخالفت با سیاست‌های دولت کنونی روسیه شد. در مراسم خاکسپاری آنا پولیتکوفسکایا در گورستان مسکو بیش از 1000 تن حضور یافتند، ولی در میان آنان مقامات رسمی و برجسته دولتی روسیه حضور نداشتند. ایرن خان دبیر کل سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست مجازات اعدام با سنگسار در ایران لغو شود. بیانیه دبیر کل سازمان عفو بین الملل امروز همزمان با روز جهانی علیه مجازات اعدام منتشر شد. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل اکنون 9 زن و 2 مرد در زندان‌های ایران در انتظار اجرای حکم سنگسار خود هستند. امروز در بغداد صدام حسین رئیس جمهور سرنگون شده عراق بار دیگر به دستور قاضی پرونده مجبور به ترک دادگاه شد. طی 5 جلسه اخیر محاکمه صدام حسین این 4مین بار است که وی از دادگاه اخراج می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌ها طی 24 ساعت گذشته اجساد ضرب و جرح شده 60 نفر دیگر نیز در پایتخت عراق کشف شده است. به گفته پلیس گمان می‌رود این افراد قربانی اختلافات فرقه‌ای در بغداد شده باشند. و دیگر اینکه سرویس جهانی بی بی سی امروز خبر داد قصد دارد تا کمتر از 2 سال دیگر یک شبکه تلویزیونی فارسی زبان راه اندازی کند. بی بی سی گفته است مقر این شبکه تلویزیونی که برای ایران برنامه پخش خواهد کرد در لندن خواهد بود. بنا به اعلام مقام‌های بی بی سی این شبکه تلویزیونی فارسی زبان فعالیتش را با پخش روزانه 8 ساعت برنامه از اوایل سال 2008 آغاز می‌کند و از طریق گیرنده‌های ماهواره‌ای یا ارتباط کابلی قابل دریافت خواهد بود. بودجه سالیانی که برای راه اندازی و فعالیت بخش فارسی تلویزیون بی بی سی در نظر گرفته شده معادل 15 میلیون پوند برابر با 28 میلیون دلار اعلام شده است. آقای کاتوزیان؟
نیما تمدن با سپاس تازه ترین خبرها در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. در بخش بررسی مناسبات خارجی ایران از واکنش ایران به آزمایش اتمی کره شمالی میشنویم. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید ایران با سلاح هسته‌ای میانه‌ای ندارد. در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، عفو بین‌الملل از ایران خواست مجازات سنگسار را از دستور خارج کند. رئیس جمهور ایران میگوید منتقدان دولت در زمینه اقتصاد مدعیان کارشکن و مطبوعاتی های جعبساز هستند. یک تحلیلگر سیاسی در ایران به ما میگوید این انتقادات رئیس جمهور وارد نیست، رهبر گفته است فکری به حال گرانی کنید. اینها سری به دنیای ورزش و نگاهی به دنیای فرهنگ ایران در ادامه مجله شامگاهی. در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز اعلام کرد که ایران با تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای مخالف است، اما در این حال تأکید کرد که قدرت‌های بزرگ هم باید سلاح‌های کشتار انبوه خود را از میان ببرند. حمید فاطمی نگاهی دارد به مواضع ایران در این زمینه.
غلام حسین الهام سخنگوی دولت روز سه‌شنبه امروز در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران راجع به آزمایش هسته‌ای کره شمالی گفت جمهوری اسلامی به اطلاعات و جزئیات بیشتری در مورد این اقدام نیاز دارد، ولی به طور کلی مخالف استفاده از سلاح‌های هسته‌ای است.
جمهوری اسلامی مکررن مخالفتش رو با هر گونه تولید و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرده و بر خلع سلاح تأکید کرده.
غلام حسین الهام افزود قدرت‌های بزرگ باید ابتدا از خود آغاز کنند و سلاح‌های کشتار جمعیشان را از بین ببرند، زیرا معایب و مضرات سلاح‌های کشتار جمعی برای تمام بشریت است و هیچ چیز مفیدی برای کسی ندارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از تهران نوشته است هنوز زود است که بتوان آثار آزمایش هسته‌ای کره شمالی را بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران پیش‌بینی کرد. برخی تحلیلگران معتقدند که اقدام کره شمالی عزم جمهوری اسلامی ایران را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای راسخ‌تر می‌کند. در این میان روزنامه‌های ایران آمریکا را متهم کردند که با تهدید و ارعاب کره شمالی باعث شده است که این کشور به سمت آزمایش هسته‌ای حرکت کند. روزنامه کیهان انگلیسی چاپ تهران نوشته است جمهوری اسلامی ایران هرچند به عنوان یک کشور اسلامی پایبند استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نمی‌تواند اقدام کره شمالی را تأیید کند، اما به دلیل خیالات شیطانی آمریکا در آسیای جنوب شرقی آن را محکوم هم نمیتواند بکند. و روزنامه اعتماد ملی که در طیف روزنامه‌های ایران میتوان آن را میان رو نامید میگوید فشارهای آمریکا و غرب و تهدید رژیم کره شمالی موجب شد که این کشور دست به آزمایش هسته‌ای بزند. اعتماد ملی می نویسد کره شمالی پس از اینکه توسط رئیس جمهوری آمریکا در محور شرارت قرار گرفت و پس از افزایش فشارهای جامعه جهانی و تهدیدات مداومی که اصل و بنیان رژیم حاکم را هدف می گرفت و با مشروط شدن مذاکرات شش جانبه به شرطهای غیر قابل تحقق، تصمیم گرفت برای ایجاد تعادل با غرب قدم در راهی بگذارد که پیش از این هند و پاکستان پیموده بودند و نشان داده بودند که به موقعیتی در مقابل غرب می انجامد. سرمقاله اعتماد ملی می تواند زبان حال نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تلقی شود. روزنامه متعلق به حجت الاسلام مهدی کروبی با اشاره به کره شمالی می افزاید غرب اگر در اندیشه بهبود سطح زندگی مردمان این منطقه بود، باید می‌دانست که سیاست تهدید و ارعاب نه تنها کارآمد نیست، بلکه منابع اندک این کشور یعنی کره شمالی را هم به سویی می‌برد که مردم کمتر از آن بهره می‌گیرند و به جای فراهم آوردن حداقل امکانات برای شهروندان خود، با صرف بودجه کلان خود را تبدیل به قدرتی هسته‌ای می‌کند. روزنامه اعتماد ملی سپس در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌نویسد کاخ سفید اکنون دو گزینه در برابر دارد: برخورد با کره شمالی و نرمش با ایران، یا چشم پوشی از تهدیدات بالفعل هسته‌ای کره شمالی و برخورد با تهدیدات اثبات نشده تهران. روزنامه اعتماد ملی سپس از قول تحلیلگران گزینش شق اول را توصیه می کند، یعنی برخورد با کره شمالی و نرمش با ایران.
واکنش ها در ایران به آزمایش اتمی کره شمالی. تا به حال بسیاری از کشورهای جهان آزمایش هسته‌ای مورد ادعای کره شمالی را محکوم کردند. در همین حال آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای را در مجازات کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرده است، ولی در این میان روشن نیست که چین و روسیه تا کجا حاضرند در مجازات کره شمالی پیش بروند. حمید فاطمی بار دیگر و گزارشی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در این باره.
مقامات کره شمالی همچنان تأکید می‌کنند که آزمایش هسته‌ای این کشور با موفقیت کامل انجام گرفته است و بدان می‌بالند.
من به دانشمندان و پژوهشگرانمان که این آزمایش بسیار بسیار موفقیت‌آمیز هسته‌ای زیرزمینی را انجام دادند می‌بالم.
اظهارات پاک گیلیون سفیر کره شمالی در سازمان ملل را شنیدید، خطاب به خبرنگاران در نیویورک. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد یک صدا اقدام کره شمالی را محکوم کردند و در جستجوی راه‌هایی برای مهار این کشور هستند.
Council members emphasized that response of the council should be strong.
اعضای شورای امنیت تاکید کردند که شورا باید محکم و سریع واکنش نشان دهد و اقدام و پیامش کاملا روشن باشد.
سخنان کنزو اوشیما سفیر ژاپن در سازمان ملل متحد را شنیدید. او ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل را در ماه اکتبر نیز بر عهده دارد. در جلسه روز دوشنبه دیروز شورای امنیت آمریکا پیشنویس قطعنامه‌ای برای مجازات کره شمالی ارائه کرد. این قطعنامه از شورای امنیت می‌خواهد مجازات‌ها در قالب فصل هفتم منشور سازمان ملل اعمال شود. فصل هفتم منشور به سازمان ملل اجازه می‌دهد که برای اجرای قطعنامه‌ای همه اقدامات لازم از جمله اقدام نظامی هم به عمل آورد. هرچند این قطعنامه هنوز باید در شورای امنیت مورد بحث و مذاکره و چانه‌زنی قرار گیرد، اما تا اینجا شورای امنیت روشن کرده است که خواستار توقف آزمایش‌های هسته‌ای و بازگشت کره شمالی به مذاکرات شش جانبه است. این مذاکرات کشورهای چین، روسیه، آمریکا، ژاپن و دو کره را در بر می‌گیرد و چندی پیش کره شمالی از آن خارج شد. قطعنامه 13 ماده‌ای که آمریکا پیشنهاد کرده است از جمله می‌خواهد تمام بارهایی که به مقصد کره شمالی می‌رود یا از مبدأ این کشور می‌آید بازرسی شود و نقل و انتقالات مالی که کره شمالی می‌تواند از آن برای گسترش سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند ممنوع گردد. اکنون پرسش این است که چین و روسیه تا چه حد حاضر به مجازات کره شمالی هستند؟ پکن و مسکو هر دو خواهان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هستند، اما می‌ترسند اگر بحران کره شمالی از راه مذاکره حل نشود، ثبات منطقه برهم بریزد. سفیر چین در سازمان ملل وانگ گوانگیا نظرات کشورش را دیروز چنین بیان کرد:
اونل 본인은 영광되고 기뻐야 할
من معتقدم باید واکنشی محکم نشان دهیم، اما در این حال معتقدم که هنوز راه برای حل این مسئله از طریق دیپلماتیک باز است.
کره شمالی اعلام کرده است که در ساعت 10:36 بامداد دوشنبه به وقت محلی یک آزمایش هسته‌ای زیرزمینی انجام داده است، اما انجام این آزمایش هنوز از سوی دیگر کشورهای جهان به طور 100% تایید نشده است. ولی واکنش‌های جهانی به شکلی است که نشان می‌دهد در وقوع این آزمایش جای تردید اندک است. در حال حاضر بر کارشناسان هنوز روشن نیست که کره شمالی واقعاً چه می‌خواهد و این کشور هم هنوز پیام روشنی به جهان نفرستاده است. به طور مثال خبرگزاری کره جنوبی از یک سو به نقل از یک مقام کره شمالی که هویتش فاش نشده گزارش داد که کره شمالی قصد دارد آزمایش‌های هسته‌ای را ادامه دهد و کلاهک هسته‌ای بر موشک‌هایش نصب کند، اما از سوی دیگر یک مقام رسمی کره شمالی به همین خبرگزاری گفته است پیونگیانگ مایل به رها کردن آزمایش‌های هسته‌ای و بازگشت به میز مذاکرات شش جانبه است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه دیروز گفت منابع اطلاعاتی در صدد کسب تایید قطعی آزمایش هسته‌ای کره شمالی هستند، اما افزود در هر صورت صرف اظهارات کره شمالی مبنی بر آزمایش هسته‌ای خطری است برای صلح و امنیت جهانی. آمریکا بیم آن دارد که کره شمالی علاوه بر خطر آفرینی برای کشورهای مانند کره جنوبی و ژاپن، اسرار تولید سلاح هسته‌ای را به کشورهای دیگری که در جستجوی آن هستند انتقال دهد.
رشته گزارش‌هایی بود درباره پیامدهای آزمایش هسته‌ای کره شمالی. ساعت 7:15 می‌پردازیم به دیگر گزارش‌ها. با این خبر آغاز میکنید که همانطور که در آغاز مجله شامگاهی شنیدید، امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است، روزی که در آن مدافعان حقوق بشر و مخالفان مجازات اعدام خواست خود را از طریق صدور بیانیه، تومار و تظاهرات با مردم کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی در میان می‌گذارند. همزمان دبیرکل عفو بین‌الملل هم با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست به ویژه به صدور حکم سنگسار و اجرای این مجازات در ایران پایان دهد. کیانوش فرید.
امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. روز جهانی علیه مجازات اعدام از سوی ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام سازمان یافته که از سوی 53 سازمان از جمله سازمان عفو بین‌الملل صورت گرفته است. در آوریل 1999 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مصوبه حمایت از لغو جهانی حکم اعدام را تصویب کرد و نخستین کنگره بین‌المللی علیه مجازات اعدام در ژوئن 2001 در استراسبورگ فرانسه برگزار شد و سرانجام ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام در سال 2002 در روم تأسیس شد و روز 10 اکتبر به عنوان روز جهانی مبارزه با حکم اعدام اعلام شد. شماره کشورهای حامی لغو مجازات اعدام در حالی رو به افزایش است که همچنان به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در بعضی از کشورها از جمله چین، ایران، عربستان سعودی، نیجریه و آمریکا بر اجرای این حکم پافشاری می شود. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در سال 2005 94% اعدام‌های جهان در 4 کشور چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا انجام گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل همچنین به مناسبت روز جهانی علیه مجازات اعدام با انتشار بیانیه‌ای حکومت ایران را به لغو حکم سنگسار فراخوانده است. آیرین خان دبیرکل عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته اعدام به وسیله سنگسار عملی وحشتناک است که تنها به منظور افزایش درد قربانی منظور شده و شدیدترین شکل خشونت است که خشونت ذاتی اعدام را دوچندان می کند. دبیرکل عفو بین‌الملل در این بیانیه ضمن اظهار همراهی و همدلی با همه کسانی که برای پایان دادن به مجازات سنگسار در ایران تلاش می کنند، از دولت ایران خواسته تا هرچه سریعتر اجرای حکم سنگسار را لغو کند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در حالی که سعی جهان بر این است که مجازات اعدام را کنار بگذارد، در ایران و پاکستان اعدام کودکان مجرم زیر 18 سال هم همچنان رواج دارد.
و اکنون می‌پردازیم به خبرهای داخلی ایران.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن گزارش از عملکرد یک ساله دولت منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت را مدعیان کارشکن و جفساز توصیف کرد و گفت که موج تبلیغات علیه دولت او از سوی رسانه‌های ملی و غیر ملی به موضوع گرانی دامن زده است. شیرین فامیلی در گزارشی نظر صادق جوادی حصار روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را جویا شده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گزارش از عملکرد دولت در یک سال گذشته با اشاره به مسئله گرانی و انتقاداتی که از دولت می شود از 3 نوع تورم یاد کرد. تورم معمول در بازار، تورمی که به دولت به ارث رسیده و بالاخره تورمی که ناشی از گرانی القایی است که به اعتقاد او به دلیل بازی‌های سیاسی و مخالفت‌هایی که برخی از گروه‌ها با دولت دارند با شگرد‌های تبلیغاتی به آن دامن زده شده. محمد صادق جوادی حصار روزنامه نگار میگوید محمود احمدی نژاد کارشناس اقتصادی نیست و با این گفته های خود امنیت سرمایه گذاری در کشور را به خطر می اندازد.
این که ایشان میان در مسائل اقتصادی اینجوری بی‌محابا وارد میشند و امنیت سرمایه‌گذاری از جامعه از بین می‌برند و یا سرمایه‌گذاری خارجی رو از کشور می‌تارونند یا سرمایه‌های کلان ملی رو به خارج کشور گسیل می‌کنند. نفس دارید که با تعارف هست که نارش بگذاریم آقای احمدی نژاد دستوری یک سال که داشته که بیان دررسی کنند ببینن آیا فرار سرمایه در اول دولت ایشان بیشتر بوده در دولت‌های گذشته. در یک سال اول دولت آقای خاتمی شاخص دولت آقای خاتمی این بود که از همه جای ایران و از همه جای جهان ایرانیان و خصوصا سرمایه‌گذاران ایرانی تمایل بالایی رو برای بازگشت سرمایه‌هاشون به کشور داشتن. سرمایه‌گذاری خارجی تمایل فراوانی داشت برای سرمایه‌گذاری در ایران. در یک سال اولی که ایشون آمدن ببینید فرار سرمایه چقدر بوده، به نحوی که مسئولین مخالف یا منتقد دولت های اصلاحات در گذشته هم نسبت به دولت های احمدی‌نژاد اعتراض داشتن که این چه وضعیه که باید در طول مثلا مدت کوتاه این همه سرمایه از کشور خارج بشه.
محمود احمدی نژاد در این گزارش منتقدان سیاست های اقتصادی دولت را به مدعیان کارشکن و جفساز توصیف کرد و با انتقاد از رسانه‌ها و مطبوعات گفت که برخی‌ها به دلایل سیاسی در رسانه‌های سراسری و خاص به تمسخر اقدامات علمی و منطقی دولت او می‌پردازند. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در ایران می‌گوید برخلاف گفته آقای احمدی نژاد، صاحبان مطبوعات و رسانه‌ها در طول یک سال گذشته با هوشیاری و صبورانه عملکرد دولت را نظاره کردند.
اصلاً اینجوری نیست که ایشون میگن. موافقین ایشان الان به منتقدینشون تبدیل شدن. مجلس هفتم جزء تقریباً شانس‌های حمایتی آقای احمدی نژاد بوده. الان اکثر مجلس به منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شدن. چرخاندن دولت با معرکه‌گیری‌های سیاسی و بازی‌های متداول بیرون از حوزه تصمیم سازی های کلان اشتباه گرفتن. به نظر من هنوز اول راه هستند. ایشان باید منتظر انتقادهای بسیار جدی تری از جانب کارشناسان اقتصادی و سیاسی و معتبر مردم باشن. به نظر من دولت آقای احمدی‌نژاد کاستی‌هاش خیلی خیلی زیادی داره. یکی از اون کاستی‌ها اینه که یه نظری عوام فریبی کردن و حالا توش موندن و نمی‌دونن بعد چجوری به این مسائل پاسخ بدن و عده مردم هم عدالت. الان وقتی میبینن نه از مهربانی خبری هست نه از عدالت اقتصادی، اولویت نسبت به آقای احمدی نژاد بی‌توجه خواهند شد. بحث این که ایشان گفتن مطبوعات بزرگنمایی کردن به نظر من درست نیست، چون خطبای جمعه که مدافعان آقای احمدی نژاد هستن میناسه دارن می‌پردازن. همین اخیراً رهبری توصیه کردن که کاری بکنید که جلو گرانی رو بگیرید. رادیو و تلویزیون که در اختیار دوستان ایشان و همفکران ایشان هستم همینجور و جاهای دیگه. بنابراین آقای احمدی نژاد در این حوزه ها به نظر من دارن فرافکنی میکنن و نتیجه ای نخواهند گرفت از این رفتارش.
محمود احمدی نژاد به هنگام ارائه گزارش عملکرد یک ساله دولت بار دیگر وعده داد که دولت تمام تلاش خود را برای کاهش تورم به کار خواهد گرفت.
در همین حال 15 نماینده مجلس با امضای نامه سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری نوشتند. برای نخستین بار صدا و سیما و برخی از رسانه ها به تریبون اختصاصی دولت مبدل شده و تداوم تخریب دیگران و متهم کردن آنان به قصد توجیه سوء مدیریت هاست. شایسته است ضمن مهار گرانی های افسار گسیخته بستر لازم را برای تحقق وعده های خود به مردم فراهم آورید. میپردازیم به گزارش های فرهنگی. این روزها نگاهی به خبرهای فرهنگی خبرگزاری های ایران کافی است تا ببینیم جوایز ادبی بخش خصوصی یکی پس از دیگری لغو می شوند. امسال به دنبال برگزار نشدن جایزه ادبی مهرگان که هر ساله در مهر ماه برگزار می شد، مریا کاشیگر نویسنده منتقد و دبیر جایزه ادبی یلدا هم اعلام کرده است جایزه ادبی یلدا دیگر برگزار نخواهد شد. کیانوش فرید به همین مناسبت گفتگویی انجام داده است با مدیا کاشیگر.
جایزه ادبی یلدا پس از 4 دوره برگزاری به دبیری مدیا کاشیگر نویسنده شاعر و منتقد امسال برگزار نخواهد شد. این در حالی است که امسال از جایزه ادبی مهرگان هم خبری نخواهد بود. شرکت پخش کتاب ایران که هر ساله در نیمه دوم مهر ماه جایزه مهرگان را اهدا می‌کرد اعلام کرده است به دلیل مسائل مالی این جایزه دیگر برگزار نخواهد شد. در گفتگویی که با مدیا کاشیگر دبیر جایزه ادبی یلدا داشتم از او پرسیدم علت ماندگار نبودن جوایز ادبی بخش خصوصی که به نوعی در جامعه فرهنگی اعتبار پیدا کردن چیست؟
وقتی که شنیدم از جایزه ادبی در ایران گفت در حقیقت نقطه قوت جبهه آزادی و احتمالا دلیل استقبالی که ازشون شد این بود که اینا جایزه بخش خصوصی، یعنی جایزه بودن که مستقل از دولت و ارادههای سیاسی داده میشدن، ولی این نقطه قوت در این حال نقطه ضعف جوایز ادبی هم بود. یعنی جوایز ادبی رو در واقع به نوعی وابسته میکرد به اسپانسرهای احتمالی جایزه‌پذیری شخصی اسپانسرها، چون به هر حال وقتی یک نفر شخص مجبور است که پول بده، رهبر پول میده، لابد علایقی داره که باعث شده که این مبلغ رو در نظر بگیری برای کمک به یک جایزه. که جوایز ادبی را خوشبختانه از این نظر که من اطلاع دارم تحت فشار خاصی از جانب اسپانسرهاشون نبودن و مسائل در حد این بودش که اسپانسری پیشنهاد میکرد که بد نیست که مثلا یک جایزه هم در این مورد داده بشه. مثلا پارسال یکی از اسپانسرامون پیشنهاد کرد یک جایزه عکس مشاور کتابخونی بذاریم، با هم بررسی کردیم دیگه میتونیم بذاریم گذاشتیم، ولی اینکه اسپانسرها بخواهند تعیین کنند برنده کی باشه، حداقل رویه که بنده داشتم این بودش که وقتی اسپانسر به من گفتش که باشه کمک میکنم فلان برنده، گفتم آقا خدافزشون، ولی اسپانسرهایی داشتیم که خب کمک میکردند و دخالت در جریان داوری نمیکردند، همچنان نباید میکردند، ولی خب همین اسپانسرها که قوت این جوایز را نقطه ضعفشون بودن دیگه. وقتی شما یک اسپانسر اصلی از دست میدادید جایزه تا معرض تفصیل کامل میرفت. اتفاقی مثلا برای یلدا در دوره چهارم شد بود که به دلایل مالی یلدا با امکان نشد نتونه برگزار بشه در دوره، که بعد ما رفتیم اسپانسرهای دیگه پیدا کردیم و جایزه رو دوباره تونستیم در ابعاد کوچیکتری فعال کنیم. این نقطه ضعف و قدرت توأمان جایزه ادبی
جایزه ادبی یلدا سال 81 با هدف آشتی دادن مخاطب با کتاب و بالا رفتن رشد کتابخوانی به ویژه داستانخوانی از سوی انتشارات کاروان و اندیشه سازان راه اندازی شد. شرکت بخش کتاب ایران یاپگانیز سال 79 جایزه ادبی مهرگان را راه انداخته بود.
و سرانجام از عرصه فرهنگ به جهان ورزش می رویم با گزارش فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
دور پنجم از رقابت‌های فوتبال مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز چهارشنبه فردا با انجام 11 مسابقه برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه دوم این مسابقات در کنار تیم‌های چین تایپه، سوریه و کره جنوبی قرار دارد، فردا در تایوان به مصاف تیم ملی چین تایپه خواهد رفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ایران ظهر امروز در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در مورد این مسابقه اظهار داشت در دیدار برابر چین تایپه با 4 مهاجم حمله خواهیم کرد. وی افزود تیم ملی در شرایط خوبی قرار دارد، هرچند که در زمان ورودمان به چین تایپه پس از 20 ساعت پرواز 5-6 ساعت هم در فرودگاه معطل شدیم و چند بازیکن اصلی را هم به دلایل مختلفی در اختیار نداریم، اما با ارائه یک بازی زیبا و هجومی 3 امتیاز کامل این دیدار را کسب خواهیم کرد. سرمربی تیم ایران همچنین گفت ما باید با کسب 3 امتیاز بازی چهارشنبه در انتظار مسابقه 24 آبان ماه برابر کره جنوبی باشیم تا با شکست این تیم به عنوان صدرنشین گروه دوم به رقابت‌های نهایی جام ملت‌ها صعود کنیم. تیم ملی فوتبال ایران روز چهارشنبه در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ایران در مقابل میزبان خود چین تایپه به میدان خواهد رفت. در سایر دیدارهای فردا پاکستان با اردن، بنگلادش با ازبکستان، کره جنوبی با سوریه، استرالیا با بحرین، فلسطین با چین، عراق با سنگاپور، قطر با هنگ کنگ، عربستان با یمن، عمان با امارات و هند با ژاپن در گروه‌های مختلف به دیدار یکدیگر خواهند رفت. روز چهارشنبه همزمان با آسیا رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام ملت‌های اروپا نیز با برگزاری 22 مسابقه پیگیری خواهد شد. از این تعداد چند دیدار مهم و حساس برگزار می‌شود که از آن جمله می‌توان از مسابقه لهستان با پرتغال در گروه اول، اوکراین با اسکاتلند، گرجستان با ایتالیا و فرانسه با جزایر فارو در گروه دوم، بوسنی با یونان و ترکیه با مولداوی در گروه سوم، ایرلند با جمهوری چک و اسلوواکی با آلمان در گروه چهارم، کرواسی با انگلیس در گروه پنجم، ایسلند با سوئد در گروه ششم و هلند با آلبانی در گروه هفتم نام برد. و تیم ملی فوتبال برزیل امشب در یک دیدار دوستانه در شهر لندن به مصاف تیم ملی اکوادور می رود. فردا شب هم چند دیدار دوستانه در اروپا برگزار می شود که در مهمترین آنها تیم بحران زده اسپانیا میزبان تیم ملی فوتبال آرژانتین خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. تا 30 دقیقه دیگر که بخش بعدی خبرها را خواهیم شنید، با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی گوش کنید. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.